من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در صلاة الى اربع جهات بود عند التحیر که مرحوم صاحب جواهر فرمود عند التحیر واجب است نماز به اربع جهات، و این مشهور است نقلن و تحصیلن. در ادامه هم گفته که ادعای اجماع شده است، چند تا ادعای اجماع را میاره، میگه و هو الحجه، همین اجماع هم حجت است، مرسلات مرسلتین هم مؤید همین هم. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر. در مقابل مرحوم اردبیلی و بعضی دیگر، الله شاد، قبل از ایشون هم بودن و بعد از ایشون، گفتن که نه، یک جهت کفایت می کند. قولی اینا مستندش اینه که اربع جهات دلیل نداره، اجماع تمام نیست، شهرت تمام نیست، روایت اربع جهات مرسله صدوق و کلینیه اعتبار ندارد، اینا رو گفتیم دیگه. ولی در مقابل طایفه ثانیه درش روایت معتبره، که یکیش روایت فاضلین بود، انزراره و محمد بن مسلم، و یکشم مرسله ابن ابی عمیر بود، و سومیش هم که دیگه نشد درست بکنیم، روایت محمد بن مسلم نزلت هازل آیه فی المتحیر بود، معاویت بن عمار بود. خب یک کلمه، دو سه تا کلمه جزئی که اینجا باقی مونده اینه که قبل از ورود در باقی مونده بحث اینه که در روایت فاضلین زراره و محمد مسلم، صاحب جواهر گفت صدوق سند نقل نکرده به این دوتا، سندی که داره به زراره تنهایه، سندی که داره به محمد ابن مسلم تنهایه، گیرم هر دو سندا درست باشه، به مجموع که سند نقل نکرده، در مشیخه سندش را به دوتا نقل نکرده. خب جواب گفته شد که ظاهر اینه دیگه، اگر به هر کدام به تنهایی سند نقل می کند و بعد به مجموع سند نقل نمی کنه، ظاهر حال اینه که وقتی هم میگه انهما، یعنی از او به اون سند، از او به اون سند، ظاهرش اینه. اونی که میخوایم اضافه کنیم اینه، درسته که مرحوم شیخ صدوق در مشیخه ربما سندش به فرد با مجموع فرق میکنه، گاهی سندی نقل کرده به مثلا جمیل ابن دراج، گاهی سندی نقل کرده، یک سند دیگه نقل کرده به روایاتی که از جمیل و یه نفر دیگه نقل میکنه، سندا با هم تغییر کردن، سندی که به دوتا داره با سندی که به یک داره هست. مواردی در مشیخه فقیه سند به دو نفر با سند به یک نفر فرق میکنه، این درسته، ولی این مضر به حال ما نیست. فرض کلام ما اینه که به این دو نفر سند نقل نکرده. میخوام بگم هر صاحب جواهر خیلی هم بیراه نیست، نه بعضن خیلی جا شده صدوق سند شا به راوی که بعد سند کرده اصلا نقل نکرده، شاد اینم از اون مواردیه که سندش به مجموع غیر از سند به تک تک هست، احتماله، ولی ظاهر حال همینه. اونی که صاحب جواهر فرموده در حد احتمال درسته، ولیکن ظاهر حال همینه، اگر به تک تک اشخاص سند نقل میکنه به مجموع سند نقل نمیکنه، ظاهرش اینه که این شما به زراره سند داره، به محمد ابن سند داره، بعد میگه و انزراره و محمد ابن موسی، میگه یک سند ثالثی داره میگه که اونم نیاورده، بعیده دیگه. خب یه یک کلمه که باقی مونده بود، یک کلمه دیگه ایم که بعض رفقا گفتن، میگن نسخه مصححه فقیه در قرن هفتم، میگن اون ما دست ما هست، فوتوکوبیش دست ما هست، اون مشخص کرده که کدام عبارت روایت هست، کدام عبارت کلام صدوق، با یه دایره‌ای نقطه‌دار مشخص کرده و میگن ما نگاه کردیم اون نسخه مصححه را در روایت معاویه بن عمار قبل از و نزلت یه دایره کشیده که یعنی تا اینجا تمام شد. نه مصححه از صدوق نیست، ولی مثل که بله صاحب وصال اصلا نیاورده، تو جامعه حادثی هم دو تا جدا آوردن، اینا درسته، نه حالا اینا خیلی مهم نیست، ولی در اون شاد اون نسخ مصححه هم میگن مثلا یدن بید آمده، اینجور ادعایی داره، میگم شاد مصححه یعنی مصححه به این صورت بوده که قرائت میکردن بر او قبلی اون بر او تا برسه به خود صاحب کتاب. حالا اینا معیده دیگه، مقصودم اینه که ایرم گفتن، البته میگن در همون، اینم باز به ضرر ما، میگن در همون نسخ مصححه او در اون روایت زراره و محمد بن مسلم المتحیر آمده نه المتحری، ولی اینا نمیتونیم ما اطمینان پیدا بکنیم که اینا بعضا اجتهادیه دیگه، معلوم نیست برسه به خود. یه وقت میگه مثلا نسخه ای که از خود مؤلف هست، تو بعضی موارد هست نسخه ای که از خود شیخ خور به دست ما رسیده ما به او تطبیق کردیم، ما عیب نداره، ولی نسخه مصححه برای ما اطمینان پیدا نمیشه که همون نسخه ای که خود صدوق مثلا مطابق همون،
مثلا در اون نسخه قبلی ها و اولی ها هیچی نبوده، بعدی ها مثلا.
خب حالا اینم یک کلمه ای که باقی مونده، بحث به اینجا منتهی شد که حالا اگر تنزل کردیم و گفتیم که نه مرسلتین منجبر به عمل اصحابه، اونم حجته، خب این روایت به اصطلاح صدوقم عن زراره و محمد ابن مسلم حجته، روایت ابن ابی عمیرن بعض اصحابنا حجته، خب با هم تعارض کردن چهار باید بکنیم. اگر این دوتا روایت را، دو طایفه از روایت را سندن و دلالتن من حیث الاقتضا تمام کردیم، آیا نوبت به تعارض میرسه یا نمیرسه؟ عرض کردیم نه که اعراض را قبول نداریم، جبر را قبول داریم، اعراض را قبول نداریم، میشه حالا تنزلیه دیگه، گفتیم نه هر دو طایفه روایات از نظر اقتضا تمامه، آیا تعارض میکنه یا نه؟ مرحوم آقای بروجردی فرمودن تعارض میکنه، حالا که ما در ذهنمون اینه که اگرم اینها تمام باشن، ما نیازی نداریم که بریم زحمت بکشیم اشکال سندی بکنیم، مثلا بگو مرسلتین درسته، مشکل نداره، اصلا مسنده اینه، خب معارض دارن، جمع عرفی دارن دیگه، یکیش میگه یصلی الی اربع جهات، یکی هم میگه که عرضم خدمت شما یصلی کیف یشا، شاید کلینی هم تعارض ندیده که اینا پشت سر هم میاره، نظر ظاهرن دیگه، اون میگه یصلی کیف یشا، دیده که با هم تعارض ندارن، این بهتره، مستعی بهتره، مستحبه، مطابق اعتیاده، این مستحبه، این تعارض نداره، نه میگم شاید کلینی رو عرض میکنم دوتا روایت رو با هم آوردن، رویای کلینی میارنه که اعتبار نداره. خب ما تو ذهنمان اینه که اینا با هم تعارض ندارن. حال مهم نیست نایست تعارض ندارن، جمع عرفی دارن. ما یسلی لاربعجات رو حمله بر استحباب میکنیم که میگن بعضیم قائل شدن مستحبه. حال قائل شدن یا نه مهم نیست. حالا اگر آمدیم و اینو قبول نکردیم، گفتیم مثلا یسلی لاربعجات این ارشاد بینه که فراق ذمه به چهار جهت محقق میشه وگرنه ارشادیه. هر فرمایش مرحوم آقای خویی را مثلا اینجا تطبیق کردیم. اون کیف یشا میگه نه، فراق ذمه به یک طرفه، دوتاش خبر میدن، یکی میگه فراق ذمه به یک طرف، یکی میگه فراق ذمه به چهار طرف، با هم تعارض دارن. و اگر تعارض کردن نوبت به تعارض رسید، این همه فرضی ها، مرحوم آقای بروجردی فرموده که یسلی ار برکات مطابق احتیاط این مقدمه. لیکن بله دیگه، بر فرض تعارض گفت. درسته در بعض از روایات تعادل تراجی داشت که خزب حائط دینه، ولی اونا سند نداشت، مطابق احتیاط بودن از مرجحات نیست. اونی که از مرجحات بود شهرته، اونی که از مرجحات بود موافقت کتابه، مخالفت عامه. خب اگر شهرت را اینجا خواسته باشیم تطبیق بکنیم دیگه، علل مبنا کسی اگر بگه مشهور اعمت از شهرت روایت و شهرت در فتوا و بگوید اربع جهات شهرت در فتوا داره، اگر کسی این را گفت روایت اربع جهات به مرجح اول مقدمه. وگر نه، اگر گفت نه شهرت رو ما گیر داریم، صدوق گفته بود کیف یشا، کلینی اونجور گفته بود، شهرت را انکار کرد، نوبت به مرجح دوم میرسه موافقت کتاب. یا شهرت فتوایر نمیگیرد، موافقت کتاب دیگه علل مبنا کسی دیگه روایات کیف یشا عکسش اینجا اون موافقت کتابه. فلله المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجه الله، موافق کتابه. که باز اونم گیر داره. بله اینما تولو بابا لله المشرق والمغرب، لله المشرق والمغرب چی ادامه ای؟ اینش که اول این مطابق قرآن باشه، اینم گیر داره. اون نزلت هازل آیه فی المتحیر اونا گیر داره، بعض مفسرین گفتن ولی اون ثابت نیست. نزلت فی النافله یک گیر اینجوری داره. این نکته رو میخواستم اشاره بکنیم که اگر آیه قرآن روایت تطبیقش کرد وافق القرآن صدق نمی کنن. درست لله المشرق والمغرب رو می خونیم در یک روایاتی تطبیق کرده بر روزم خوندن ایشون نافله فی السفر، معلوم شه بی مربوط به قبلم، مربوط به تشریعیاتم هست، ولی یه روایت میگه ظاهر آیه ربطی به تشریعیات نداره. این یک شبهه که اگر روایتی موافق آیه شریفه بود به ما فسره روایه لا به ما و ظاهر و فی نفسه، ظاهر فی نفسش که قدرت نمایی خداونده، لله المغرب، هر کجا باشید، در مشرق باشید در زیر سلطه مایید، در مغرب باشید زیر سلطه مایید، این را آمده تطبیق کرده به ذهن میزنه. اینا این دیگه نه بابا این رفت به قبله. خب اینه که موافقت قرآن از این جهت تا طایفه ای که میگفت کیفه یشا گیر داره، مضافن بعد حرف نیست. عکسش اینجا اولای روایاتی که میگفت به اربع جهات او موافقه، درسته شکل المسیر حرام نمیگه چهار جهت، ولی مقتضاش چهار جهت هست، باز موافقت با روح قرآن دوباره یک گیری جوری دارن. فولو ببین شما، اگر خداوند نفرموده بود فولو، جای اربع جهات نبود دیگه، دنباله فولو شطر المسجد الحرام مثلا این موافقه. خب اینه که اینا گیر دارن. مهمش سومیه که ما به خاطر این سومی گیر کردیم در مسئله، و اون سومی اینه که به جهت واحده فتوای اهل سنت ها. روایات جهت واحده موافق اهل سنت ها. روایات اربع جهات خلاف اهل سنت ها. مثل که اونا اصلا اربع جهات اصلا توی مذهبشون نیست، این مخصوصش فقه شیعه ها. حالا مشهور باشه یا نه کار نداریم، ولی در فقه شیعه این مطرح اربع جهات اینه که اگر نوبت به تعارض رسید، صحیحش همینه که ما اخذ بکنیم به روایات اربع جهات، اربع جهات که مخالف عامه فهمن رشته فی خلافه، و همین حرف سبب میشه که ما در اصل مثلا حالا برمیگردیم به اصل مسئله گیر بکنیم. همین حالا برمیگردیم، هم گفتم برمیگردیم به اصل مسئله. این به ذهن میاد که اربع جهات خلاف اهل سنت، اونا جهت واحده در فقه شیعه آمده بین گستردگی، غیر از اون روایات اربع جهاتی که صاحب وسائل نقل میکنه در تفسیر علی ابن ابراهیم هم اربع جهات آمده، اون تا به روایت نسبت نداده ولی آمده، معلومه اربع جهات در فقه شیعه. یه ذکر یک کتاب دیگه هم نقل میکنه، کتاب نامعروفیه که اون هم یه روایت مرسله هم از اون نقل میکنه اربع جهات را. این شهرت عظیمه به ذم این که این در فقه شیعه نمیشه از خودشون در آورده باشن، اهل سنت بر خلافش هست، این مرسلات هم که هست تو ما گیر کردیم، صاف بودن اون فتوای به کیف یشا را ما بندش کردیم به مرسله ابن ابی عمر دیگه. عمل به مرسله ابن ابی عمر همون هست، اونم که بعد از این که اونها واحدی هستن شبهه تقیه درش راه دارد، لذا ما گیر کردیم که آیا به یک طرف واجبه یا به چهار طرف، فقط میگیم وفی اربع جهات فیه اشکال. بله ما قبول داریم، تمامش بکنم، ما قبول داریم که اگر هم نوبت به اصل عملی برسه، ایرم خوب بود میگفتم، قبول داریم اگر هم نوبت به اصل عملی برسد، اصل عملی موافق یک جهت ها. نمیدونیم به چهار جهت واجبه یا یک جهت، یک جهت توسعه یا چهار جهت برایت جاری میکنیم. آیا احتیاط، ولو من عنوان احتیاط ها حکم شرعی دیگه، بله الان بحث ما شبه حکمیه دیگه، درسته منشأ در موضوعه، ولی در این موضوع نمیدونیم شارع واجب کرده احتیاط را یا نه، ولو که بازم براعت موافق اینهاست، ولیکن گیر ما همینه که این بعید نیست شعار شیعه بوده، اینی که مرحوم صاحب جواد میگه و هو الحجه، همین اجماع حجت خیلی پیش واضحه. این بحثای بعد اینا از مثل زمان اردبیلی و اینا بحثا شروع شده، فقه خلل دار این فقه صاف و سرراست عمویه که قدیم نه روشن نیست، روشن نیست بابا. اونها رو که ما گفتیم دیگه، اگر اونجور نبود که ما میگفتیم هم عرب عجاد درست اصلا. الان ما گیر کردیم، منشأ گیر رو بیان میکنیم که حاصل الکلام ما در مسئله گیر داریم. یکی این که خلاف عامه و جهت واحده وفاق عامه، و یکی هم که در صدر اول به اصطلاح قریب حالا شهرت عظیمه صاحب جواهر ادعا میکنه نباشه، شهرت غیر عظیمش هست. و همین هم که گفتم دو تا مرسله اونجایه، یکی در علی کتاب تفسیر علی بن ابراهیمه، یکی در شیخ بحار گفته هم که تو جامع حدیث آورده روایتی را از بحار، از یه اصلی اصل از یک کتاب. خب ما دنبال کردیم که اگر اربع جهات ما دنبال کردیم اگر این در فقه رضا پیدا می شد یا در کتاب شرایع پیدا می شد ما دیگه دلمون محکم می شد، ولی اونجا پیدا نکردیم. همین مقدار که خب بگذاریم شهرت بی زوجی نمیشه، نیست، نه نیست در شرایع، نیست. اگر شرایع خواب بگذاریم، مقتضی اصل عملی نه، شبه حکمیه است. الان این نمیدن شاید اعتیاد رو واجب نکرده، شاید نه. ایشان میفرماد که اما حرف آقای خویی گفت منشأ قول مشهور ممکنه احتیاط باشه که قبله واجب است. الان علم اجمالی دارم در یکی از چهار طرف است و علم اجمالی میگه که بیار، ولی بینه الان دو تا روایت هم، یکی میگه واجب احتیاط، یکی واجب احتیاط نیست. درسته اونا حجت نیستن، ولی الان الان این شده دیگه. ما حکم ظاهری رو داریم صحبت میکنیم، حکم ظاهری گفته واجب احتیاط یا گفته براءت. یجب اربع گفت احتیاط واجبه، اون یکی گفت نه یه طرف هم کافیه. ما شک داریم که احتیاط واجبه یا نه، براءت از وجوب احتیاط واجبه. حکم واقعی محال و حکم واقعی، یک نماز بیشتر واجب نیست، یکی از اینا مستاق نیست، بیشتر مستاق نیست، چهار تا نماز که واجب نیست بر من که. قطعا حکم ظاهریه یجب و الی اربع جهات، حکم ظاهری.
یک طرفش چی؟
یک طرف هم حکم ظاهری، فرق نمی کنه دیگه، ترخیصه ترخیصه. خب نه همین شهرت نیا کردیم دوباره از او قدیمی ها. آره این مرحوم آقای بروجردی هم که به شهرت خیلی اعتنا داره، ما هم چی می کنم، ما هنوز نفهمیدیم، باورمون نشده ایشون جوری ها. شما نه میره دنبال اقوال، نه میره دنبال اقوال، مدرکی بدارم مضر نمیدانه، ولی خیلی اعتنا کنه به شهرت این رو برای ما محرز میدونه. آقای بروجردی خیلی اعتنا میکرده به شهرت، همون که صاحب جواهر گفت فقه بلا شهرت، شهرت را بگذاری فقه بلا شهرت میشه فقه خرب، فقه بی مثلا حد و حدود. ما با شهرت و اجماع فقر درست میکنیم، اگر نه و ظاهر آیات و روایات نمیشه فقر درست. خب بگذاریم، نه دیگه یه طرف ترخیصه، یعنی کافیه دیگه، کافیه. خب بگذاریم. مرحوم سید بعد از این بحث عرض کردیم تتمه کلام سید الا فیتخیر یک مباحثی داره که اون مباحث در ادامه فروع آتیه خواهد آمد، ما دیگه اینجا بحث نمی کنیم. یه بحث اینه که خب چهار طرف اگر گفتیم یه طرف شخون وقت تمام شد آیا سه طرف رو باید بخونه یا نخونه، و الا فیتخیر که سید گفته خب اگر وقت وسعت نداره برای دوتا اگر وسعت داشتی برای سه تا وسعت داشتی، اینا در فروعات آتیه مرحوم سید بحث کرده. مسئله اولای که سید آورده مسئله امارات نه نه بابا در چی روایت نقل کرده بحار بعد از بعد چیه چی و کی به و کی درسته بعدی شو کنید نه رفع یک بعد از بیانش یک جامع حدیث نیست از جامع حدیث بود خب بلا فاصله نیاورده اون رو با یک فاصله آورده اگر جامع حدیث باشه اینجا بخونید اونجا گفته و فی البحار عن و هم این همین عبارت را آورده که ثلاث وجوه های این همین عبارت را آورده. خب بگذاریم مسئله اولا مرحوم سید فرموده که علائمی برای قبله هست بعضیاش منصوص هست علائمی برای قبله هست که بعضیاش منصوص هست. خب اونی که منصوصه علامت جدی هست برای اهل عراق، روایاتی راجع به این علامت وارد شده است. باب پنج ابواب القبله اونجا داره محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی قاقری عن جعفر ابن سماعه عن العلاء ابن رزين عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال سألت عن القبلة فقال زع الجدي في قفاك وسله. این علامت را این منصوصه دیگه، علامت جدی منصوصه. حالا کلمه اهل عراق رو نمیگیم فعلا، از سید گفته که بعضی از این علائم فی الجمله منصوص هست، نظر داره به علامت جدی. همین را ادامه داده سید. خب محمد ابن الحسن به اسناد عن الطاطری چندی قبل بحث کردیم دیگه، سند شیخ طوسی به طاطری مشتمل بر ابن قتیبه دیگه. اونجا مرحوم آقای خوی میفرمود که آره میفرمود که این توثیق نداره. ما گفتیم حالا کسخت روایت، روایت اجلا، گفتیم ای بی نداری علل مبنا دیگه، اگر کسی سند رو قبول کرد. مرحوم آقای خوی گفته سند همه این روایت ناتمامه، بهترینش همیه که اول آورده صاحب وصال معمولا بهترین ها رو میاره دیگه، آخرا میره سراغ عیاشی و اینجور چیزا. حتی مبنا آقای خوی رو داشته باشیم توصیق نشده، در حق این طاطری گفتن که کتبش معتبره. آره اونم بود دیگه. خب سندش تمامه و فرموده که تا برسیم به دلالتش، یه اشکال دلالی داره که آقای حکیم اشکال دلالی را از سه جهت مطرح کرده. فعلا میگیم ظاهرش هم زعل جد فی قفا که به محمد ابن مسلم گفتن جد علامت قبله یه. دومیش محمد ابن علی ابن حسین قال قال رجل للصادق علیه الصلاة والسلام انی اکون فی السفر لا اهتدی الی القبلة بالليل، شب قبله را پیدا نمی کنم. فقال اتعرف الکوكب الذی یقال له جد؟ جد را میشناسی؟ جد را همه نمیشناسی، ستاره جدی یا ستاره جدی کدومه؟ قلت نعم بله. حالا قلت نعم، قال معلومش اهل مجلس هم در ستاره جدی اختلاف داره. حالا صحبت میکنیم، حالا اجازه بده شما. اجعله على يمينك و اذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك. این هم روایت دوم منتها مرسله صدوقه از مرسلاتیه که مستقیم نسبت میده قال الرجل للصادق علیه الصلاة و السلام. سومیش هم که محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیر یعنی اسم سکونی اسماعیل ابن ابی زاد سکونی عن جعفر ابن محمد عن آبایی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم و به نجمه هم یهتدون هدایت میشن. این معناش چیه؟ چجور ما چجور با ستاره هدایت میشیم؟ خب یکی از مصادیقش هم اینه که الجدی لانه نجمون لا یزول و نورش خیلی زیاد لا یزول همیشه هست و علیه بنا القبله و به یهتدی اهل البر و البحر. و عنه دوباره از همون اسماعیل مبی زیاد دوباره نقل می‌کنه از عیاشی یک روایت دیگه از ابی عبدالله قال رسول الله اون ابی عبدالله و علامات و به نجم هم یهتدون حضرت معنا که آیه قرآن را نه از ان ابی عبدالله اون قال رسول الله دیگه عیب نداره یک جام دوتا میشه دیگه میشه دوتا دیگه. قال ظاهرون و باطنون ببینید قال ظاهرون و باطنون یعنی مثلا آیه قرآن ظاهری داره و باطنی داره. ائمه ما معمولا باطن را بیان می کردن تفسیر نبوده تأویل بوده و راسخون فی العلم بوده باطن نیاز داره یه ظاهری داره یه باطنی داره. نجم یهتدون ظاهرش هم اینه که ستاره را می بینن را پیدا می کنن این ظاهرش دیگه برای عموم مردم. قبله کی می فهم از یه آیه قرآن که قبله را با ستاره بفهم متعارفش اینه اهتدای متدینن بابا به این همه ستاره ها که اصلا علامت نیستن که اصلا اینم برای اهل عراق یک قطری هست
مگر حالا نجم
بله هدایت مردم در طرق به نجم همگانی هست
نه میدونم نه نجم که منطبق نگر
ظاهران چرا ظاهران و بعد الجد علیه تبن القبله بابا علیه تبن القبله و بهی اهتدایی اهل البر والبر لانهم نجم لا یزول. خب حرف ما اینه آقای خویی بالاخره الان درسته اینا مرسله ولی احتمال نیست که این مرسلات همش برگرده به یه نفری که تو سند اولیه احتمالش نیست. سه تا مرسله دیگه داریم به ذهنم میزنه هر کدامش یک
یادم بده یک روایته یک بار امام صادق
نه
یک بار خودش فرمود تو منافق
نه دو تا بیان کرد بابا اون اضافه هم داره ظاهر و باطن اصلا نحوه بیان فرق میکنه. خب شیخ صدوق هم باز یه داستانی رو نقل میکنه تعرف الکوكب الذي يقال له جدي. سه تا روایت مرسله مختلفت المزامین زمیمه بشه بره یک روایتی که اونم خیلی کذاب نیست که اون چیه به اصطلاح قتیبی که کذاب که نیست حالا لم تثبت به ساقتو سه تا مرسله اضافه بشه به روایتی این تو ذهن ما اینه که به ذهن ما گفتیم بعید دیگه اینا همش رو
میتونم صدوق میگه صدوق مثلا اونو گفته حتما یه چیز غیر از
اونه. عنوانش اتعرف الکوکب داستان دیگه یه خیلی بعیده دوباره همون یک روایت رو یکی به همون سند یکی اینا بعید امیر گفتم دیگه بعید دیگه
مثلا در اون روایت ایگه هم نداره مثلا دو بار این شخص تکونی اومده حالا اومده از امام پرسیده
بله این مناسبت داره آره دیگه یک بار پرسیده مثل که دلش آروم نشده بار دوم پرسیده حضرت نه ما اون که میگیم دوباره او که مشکل نداره که او که قطعا دوباره قبلیاش بعدیاش داریم صحبت میکنیم بعدیاش ممکنه یه نفری هست که هر دو روایت رو نقل میکنه ما در بعدیاش میگیم بله او که معلومه دوباره که دوبار رفته سوال کرده یکیش قال رسول الله یکی بود. خب اینا تو ذهن ما اینا از نظر سن، از نظر سند حجت تمامه ولو وثاقت قتیبی ثابت نباشد. ما اطمینان پیدا میکنیم، نمیشه نه همه دروغ باشه، همه این حرفا، همه این قضایا دروغ باشه. خب بگذاریم، از نظر سندی ما مشکل نداریم، انما الاشکال من جهت دلاله. مرحوم آقای حکیم اشکال دلالی کرده بر این روایات، سه تا اشکال دلالی کرده که مثلا همش بر میگرده به این که مضمونا مجملا نمیفهمیم چی میخوا بگه. هر ستاش به هدف اینه که مدلول رو مجمل بکند، از حجیت ساقط بکند. نه، محمد ابن علی ابن زبیر القتیبی قریشی، قریشی، محمد ابن علی ابن زبیر القریشی. خب مرحوم آقای حکیم فرموده که اینا دلالت اینا مجمله. چرا؟ اولا نمیشه به اطلاق اینا مؤاخذ بکنیم. شعر چون القبله فقال زعل جد فی قفاک و سلی، نمیشه به اطلاق شعر است. جد رو علا یمینت قرار بده، علا قفات قرار بده، این فرق میکنه. اصلا در بعضی از مناطق عالم باید بین العینین باشه، روبرو باشه. خب حالا فرموده که اینا رو خودش گفته دیگه، فرموده که اگر بگید که سائل محمد ابن مسلمه، محمد ابن مسلم هم عراقیه، خب به عراقی جور صحبت میکنن که همون علامت عراق رو برش بیان میکنن دیگه، علامت عراق رو سوال جواب علامت عراق رو بهش میگن دیگه. الانم یکی از ما سوال بکنه قبله چجوره تو قم باشه، علامت قم رو برش بیان میکنیم دیگه، نمیریم علامت مصر رو برش بیان میکنیم. مثلا فرموده که نه، این که سائل عراقی بوده کلام رو از اجمال خارجش نمیکنه. کلام مطلقه، زعل جد فی قفاک و سلی، هر کجا باشه. درست سائل عراقیه، ولی این سائل عراقی ممکنه در مدینه باشه. آخه فرض نکرده که این سائل عراقی در عراق هم هست. حالا مدینه مثال بوده، جای دیگه ای باشه که با این علامت جور نیاد. خب اینجور اشکال کرده و از نظر دلالی این روایت را از حجیت انداخته، ولیکن به ذهن میزنه که نه، لااقلش این روایت محمد ابن مسلم که سند داره، خب ایشون هم موثقه تعبیر کرده مرحوم جعفر ابن سماعی اینا واقفی هم موثقه تعبیر کرده، در روایت موثقه نه، به ذهن میزنه که اجمال نداره. خوب گفته مرحوم آقای خویی، فرموده که سائل عراقیه، درسته که اطلاق به اصطلاح سائل که عراقی شد نمیتونیم مطلق بفهمیم، ولی از اون طرف خصوص عراقی رو که میتونیم بفهمیم دیگه. در حقیقت آقای خوی میگه درست مجمله، ولی چون مستهجن خود اون اهل عراق رو جواب نداده باشه، قدر متیقن داره. وقتی قدر متیقن داره، چرا نسبت به قدر متیقن حجیت بیفته؟ مثل که تو ذهن آقای حکیم همی بوده که هست این عبارت، نه این عبارت هست تو کلام آقای حکیم، این نکته هست که میگه عراقی بودن به قدر متیقن نمی کنه، چون ممکنه این سوال در غیر عراق، عراقیه ولی در غیر عراق سوال کرده، از غیر عراق. این عبارتی داره، توجه داشته، بخونید
خلاصیه ما لوسه بده مخالفه داده بلد سوال
کی برد
من نظاره که منافل و ذکر رو محققون تو اونه
تو شاید تو ذهنش همی بوده پس آقای خویی داره جواب میده که احتمال بدی که سائل در غیر برده سوال این سوال رو کرده در غیر بلدش اینم نه گفته بعیده کما تر احتمالش به ذهن میزنه کسی اهل عراق از علامات عرب سوال میکنه اولا
در منطقه
کوفیه محمد ابن مسلم کوفیه
این سوالات رو کجا خدمت
اعلی ها در همون کوفه اصلا لازم نیست اصلا در هر کجا حرف آقای خوی صحیحه من متینه کوفیه در هر کجا اصلا در اون شهرم نبوده سوال در صنعا فرض کن حالا سوال کرده ولی وقتی علامتی را که سوال میکنه از علامتی غالبا اونجا زندگی میکنه
خب
اگر که حالا احیانا آمده اینجا او قید لازم داره او باید بگه آقا اینجا چجوری قید در پیدا کنه آره همینجا رو میپرسه آره کسی که کلی میپرسد ظاهرش اینه که از همون که غالبا مبتلایه میپرسه جوابم همونی که سوال کرده من یه حرف متینه و درسته که با این بیان نمیشه حال نگاش بکنید به نظرم این را خود آقای حکیمم قبول نداره در اون روایات و کر روایتی داری میشه از محمد ابن مسلم به نظرم همین قبول کرده که چون محمد ابن مسلم عراقیه او را حملش بکنیم بر دلو عراقی نگاش کن اگر اونجام گفته باشه خدا آقای حکیم دیگه معید امینه که نه این حرفا خلاف ارتکازه بعدش اونا بعدیه دیگه مثل مطالعه نفرمودی سه تا اشکال گفتیم داره آقای خب ثانیاً اشکال میکنه که حالا افرز نه محمد ابن مسلم کوفیه کوفی بودنم سبب میشه که جواب مال اهل کوفه باشه گفته این با اهل کوفه هم منطبق نمیشه ثانیاً این که جدی را علی من قبل ایمن قرار بده فرموده که این بر اهل کوفه هم منطبق نمیشه چون قفا قرار بده بر اهل کوفه منطبق نمیشه چون اگر جدی را در قفاش قرار بده حدوداً با قبله گفته بین بله 11 تا 12 تا 21 درجه گفته آره اختلاف پیدا میکنه با قبله گفته با محمد ابن مسلم هم بگیم اهل کوفه یا جواب به لحاظ اهل کوفه این هم نمیشه درست بکنیم ها؟ مشکلی داره؟ خب اینم که اشکال دومی که آقای حکیم کرده که میگه ای با اهل کوفه هم سازگاری نداره والا اینم جوابش واضحه چرا با اهل کوفه اولا که این مقدار اختلاف مضر نیست تو ذهنتون نیاد خب بابا یک علامتی را میفرموده که دیگه هیچ این مقدار اختلاف هم نباشه تو ذهن آقای حکیمی نه شاید دیگه علامت دیگه این نبوده دیگه کمترین اختلاف در همین جدی بوده این کمترین شده
ما اون برمنکه و ایمن بزنم
ها؟
درست میشه دیگه دقیقتر میشه رو منکه و ایمن بزنم
حالا منکه اصلا علامت شلا حالا اونش مهم نیست اصل علامیت اصل چرا یه علامتی را که با اختلاف بازم اختلاف شانس این مقدار اختلاف مضر هم نبوده دیگه. مثلا ما کار بود تحقیقات آقای خویی نداریم که طبق او دا شده این مقدار وقت همین اخذ به ظاهرش میکنیم دیگه. ظاهر این روایت میگه قفا کفایت میکند، شما میگید آقا 15 درجه اختلاف دارن. میگم از همین ظاهر روایت میفهمین که مضر نیست. چرا این طرف چه نمیگیرید؟ آره چرا او برش نمیگیرید؟ بگید خب از روایت میفهمیم این مقدار اختلاف مضر نیست. اصلا کار به اون دایره آقای خویی هم نداریم ها، که نمیدونم طبق او دایره ما چرا ما نفهمیدیم، ولی از همین خود روایت ما میفهمیم این مقدار اختلاف. ظاهر روایت اگر قابل التزام باشد وجهی نداره برای رفعیت از این ظاهر. شما یه دلیل قطعی که نمیارید که ظاهرش برخلاف برهانه، نه احتمال صدقش هست با این اختلاف. نه اما آقای حکیم هم اینجور دقتار قبول نداشت، الان بیان نکرد چند درجه عیب ندارم. تو بعض مشایخ ناجور گفت خب آره عرفیش به ذهن همی میزنم، میگن درجهش معین نکرد ولی این مقدار اختلاف.
اما
خب اینم ثانیم سالسنم گفته که ای با چی نمیسازه، با جلالت مثلا محمد بن مسلم بذار دارم یک نقطه‌ای دارم باشه بیش انشاءالله.